بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنه. سخنرانی استاد رائفی پور در مراسم دعای عرفه، 1 مهر ماه 94، تهران.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به الملک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار. روز عرفه یه حسی آدم داره، از یک طرف میخواد تسلیت بگه اما نمیدونه بابت چی، از یک جهت میخواد تبریک بگه بابت عید قربان. خب نگاه میکنید میبینید بعضیا وقتی میان روز عرفه پیرن مشکی هم تنشون میکنن. وقتی یعنی دیگه از روز عرفه این زنگ محرم به صدا در میاد، یعنی آدم دوچار یه پارادوکسی میشه که عید چیه اینا. مطلبی که بنده برای شما بزرگواران آماده کردم یکی از مباحثی است که زیاد به گوشتون میخوره و به غلط پخش شده که در عموم منبرها و حتی مداحی ها هم گفته میشه. این سخنران ها این نکته رو به غلط، چون شایع شده یک غلط متواتر هم شده، یعنی همچه پخش شده هم دارن استفاده میکنن که یعنی اون کلام سرمنشش چیز دیگری است اما مردم برداشتشون چیه؟ مطلب دیگه. در فقه ها در راجع به مفاهیم اسلامی 3 سرفصل رو مطرح میکنن. یکی بحث اصول عقایده که معروفه، میگن فلانی استاد اصول عقایده، اصلا تخصصش رو اصول عقایده، که علم کلام عهده‌دار این مطلبه که از راه عقل ایمانت رو تزلزل ناپذیر میکنی شما. مورد بعد اخلاقه که خود علم اخلاق عهده‌دار چیه؟ این سرفصل و این مبحثه که بحثش چیه؟ این که ما به سمت فضایل اخلاقی بریم و رذایل اخلاقی رو چیکار کنیم؟ از خودمون دور کنیم. انی بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. اصلا هدف من پیغمبر از بعثتم اینه که اخلاق رو تمام کنم. مورد سوم احکامه که علم فقه علمدارشه، درسته؟ این هم چیه؟ یک سری بایدها و نبایدها در حوزه رفتار و اعمال انسانه. آقا اینطور وضو بگیر، آقا اینطور روزه بگیر، درسته؟ قبله اینطوری بایست، نماز تو میخوای بخونی اینجا رو بلند بخون، اینجا رو آروم بخون، یه نفر وسط نماز به سلام داد چیکار کن، یه خطری اتفاق افتاد چیکار کن، چجوری دفعش بکن، و مسائلی که ما شنیدیم و میشنویم. در مقابل که حالا خوبم نیست بگیم در مقابل، چون ما قبول نداریم، حداقل بنده قبول ندارم اگه بگیم در مقابل، بذار بگیم صوفی ها چی میگن. اما آخه حرف صوفی ها می نیست، عرفا یک نگاهشون یک جور نه که بگیم متفاوت، از یک منظر دیگه به همان پدیده دارن چیکار میکنن، نگاه میکنن. اونا چی میگن؟ در بخش اصول عقاید اعتقاد ذهنی و عقلی رو کافی نمیدونن، میگن ایمان رسیدنی است، باید چی بشه؟ پرده ها کنار بره ببینی. صرف این که شما ذهنی و عقلی بری یک عقیده، برای من رفتم یک تحقیقی مثلا راجع به توحید کردم، بنابراین آیه قرآن اینجا هم عقل اینو میگه، مباحث کلامی که چی؟ آقا خدا یکی، احدیت و واحدیت خدا رو میرم چیکار کنم. عرفا نگاهشون این نیست، میگه پرده ها باید بره کنار، جز خدا هیچی نبینی، درست شد؟ در بخش دوم اخلاق رو هم ساکن بعضن نگیم همه معرفی میکنن و میگن محدوده، کافی نیست، به جای اخلاق علمی بری سراغ سیر و سلوک. در بخش سوم هم که احکام بود ایراد و اعتراضی ندارن، بعضن هم یویی میبینید استنباط میشه که بعضی از نکاتی که میگن با برخی از مواردی که ما در شرع مقدسمون هست چیه؟ در تضاده، علل خصوص این که دارم میگم صوفی مسلک ها اینجوره. پس تا اینجا متوجه شدیم که این داستان سر چیه. اینو دارم میگم رب داره به عرفه ها و به کاری که امام حسین امروز میکنه در غروب امروز. یعنی در واقع این عرفا میان یک شریعت مشخص میکنن، بایدها و نبایدهای دینی، بعد یک طریقت مشخص میکنن، بعد یک حقیقت. شریعت رو اصلا پوسته میدونن این رفتارها، میگن مغز چیه؟ اون حقیقته. خود طریقت پوسته است، شریعت پوسته یه پوسته است، انگار که یک بادومش رو میخواه بشکنید پوست سفتش رو باید بشکنی، یه پوست نازک هم رو اون مغز سفید رنگ، یه پوست قهوه‌ای 1 میلیمتری اونم بکنی، اون حقیقته. مثلا اینطور میگن این نگاه. و طریقت رو هم تو قرآن وقتی شما رجوع میکنید میبینید به عنوان یک صراط ازش یاد شده، و ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه، این صراط مستقیم منه ازش چیکار کنید؟ تبعیت بکنید. و هذا کتاب انزلناه مبارک فتبعوه، این کتاب پربرکت من، مبارک من، ازش چیکار کنید؟ تبعیت بکنید. سوره انعام 155. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، پیامبر یه چیزی بهتون داد بگیرید، یه چیزی هم نهی کرد دیگه براش صغرا کبرا نچینید، پیامبره نفی کنید. داستان سر چیه؟ و این نکته اساسی که ما امروز میخوام پیرامون این بحث بکنیم. نظر اسلام درباره طریقت و شریعت اینطور نیستش که اینطور تفکیک شده باشه، نه، یکیه. یعنی این احکام شریعت در ظاهر باطنی داره که شما رو توی طریقت چکار میکنه؟ نگه میداره. شما تو جاده داری میری، تو اون طریق داری میری، زده آقا اینجا پیچ فلانه 60 سرعت بیشتر نرو، درسته؟ این برای چیه؟ برای اینکه شما توی طریق بمونی، اگه با گاز بری خدا به دادت برسه، جاده میپیچه شما نمیپیچی به درک واصل میشه طرف. ها دیدی چی شد؟ میگه عزیز دل من اینجا جاده لغزنده است، اینجا زنجیر چرخ بستن چیه؟ لازم است، واجب است، وگرنه میگیرن ماشینت هم میخوابونن. باید گوش کرد یا نکرد؟ برای اینکه در طریق بمونی. بعضی هم هستم میگن بابا اینا برای راننده های چیه؟ مبتدیه، برای این آماتوراست، ماها کارمون درسته. از قضا دو قش خیلی تصادف میکنن، یکی راننده های مبتدی، یکی راننده های خیلی حرفه‌ای. دقت هم بکنید راننده کامیون ها میبینید 40 ساله تو جاده است، یک جوری طرف مثلا میبینی یک جایی که مبتدی ترین راننده ها رعایت کردن رعایت نکرده، چی خوابش برده؟ ابتدایی ترین چیزی که تو رانندگی شما رعایت بکنی. بعد این خط تو شما نمیتونی جابجا بکنی، چون اگه شریعت جابجا شد، احکام جابجا شد، یک فضای باز میشه، شاید خودتو اونطور نبوده باشی. ببین مثال برای شما میذارم، قواعد راه اصلا گرفتن گواهینامه برای چیه؟ برای اینه که مسجل بشه شما با جون خودت و مردم بازی نمی‌کنی، درست یا نه؟ حالا یک نفر هست گواهینامه نگرفته، اما رانندگیش از 100 تا کسی که گواهینامه گرفتن چیه؟ بهتره. این باید رانندگی بکنه یا نکنه؟ نباید رانندگی کنه. اگر یک جا شما کوتاه اومدی، شریعت رو نقض کردی، احکام رو نقض کردی، دیگه یه بدعت درست می‌کنی. برای چی اینقدر بدعت گذاران مذمومن در اسلام؟ یکی از خلفا اومد گفتش که چه ایراد داره نماز مستحبی هم ما جماعت بخونیم؟ ها؟ مگه نماز مستحبی ثواب نداره؟ مگه نماز جماعت هم ثواب نداره؟ جدا نماز جماعت واجب که میتونی نماز جماعت، فقط نماز واجب میشه جماعت خون، نماز جماعت که ثواب داره، مستحب هم که چیه؟ ثواب داره. این رو دو ثواب بزنیم رو هم، مستحب بیرم ثواب جماعت بخونم. امیرالمومنین شدیداً نهی کرد از این کار. یک فردی خدمت امام صادق رسید و داشت یه ذکر میخون، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اینو گفت یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک. امام صادق برخورد کردن با ایشون، گفت بله خداوند هم برای قلوب است هم برای ابصار، ولی ما قبول داریم آیه دیگه، دعای دیگه داریم یا مقلب القلوب والابصار، اما ذکر رو تغییر نده. چرا؟ چون یکی از دلایلش میتونه باشه. اگر این باب شد اینجا در حد مقلب القلوب والابصار، جای دیگه میشه چی؟ میشه داعش. در صدر اسلام یک انحراف به وجود اومد، یک بدعت. دو تا خط که از هم فاصله دارن، اولش فاصلهشون با هم میبینی نیم سانته، هر چی که پیش میره چی میشه؟ یک جوری میشه که اصلا میبینی خدا کجا رفت. یکی از این نرم افزارهای گوگل ارث، یکی کاری که میتونید بکنید خونه خودتون رو پیدا بکنید، کعبه رو پیدا بکنید، با اون خط کشه بخواد ببینید فاصلهش چقدره، به هم وصل کنید، قبلتون رو بهتون میده. دقیق ترین شیوه جهتیابی قبله همینه. بعد من خیلی جاها میرم مثلا میخوان نماز بخونن، تشخیصم برای این اشتباهات جاهایی بوده تا 45 درجه ایراد بیرون کشیدم. مسجد اصلا غلط ساخته بودن، قدیم بوده، زود خوب بلد نبودن قبله یابی کن. یکی از این دوستان بود، بهش نشونه گفتم داری اشتباه میخونی، بگو حالا بابا تو یه 2 درجه اینور چی شده؟ گفتم یه دقیقه صبر کن. همون فاصله که ایشون گفت ما یه خورده اینورتر میخوندیم و براش گرفتم، از مکه در اومد یمن، شمال یمن رو خدا شد، منطقه جیزان جروب عربستان در اومد، همون جایی که الان میگن اینا دارن میزنن یمنی ها. گفتم اخوی ببین چی شد، کعبه کجا، یمن کجا؟ نه، شریعت رو باید مو به مو انجام داد، مو به مو. چرا؟ چون این الان تو میگی بابا مگه این چیه، حالا یه خورده این خیلی خطرناکه. میشه میبینی پدر مادرها بچه داره نماز میخونه، مادره بهش میگه که مامان من نمیدونم نمازم درست یا غلط اینجوری خوندم، بابای میگه خب زنگ بزن دفتر مرجعت بپرس، یا نه پسرم من میدونم مرجعمون یکیه، یا این مثلا اشتراکی این مطلب، دوباره داخل ولش کن خدا قبول بکنه، ول کن حرفای بابات. یعنی ایشون الان فقیه، اینجا مرجع تقلید میشه، مادر پدرش هم همینه. بعضا ما دیدیم خیلی وقت شده از بنده سوال فقهی میپرسن جواب نمیدم، جوابشو میدونم به عنوان مسلمان، خودم وظیفه‌ام بوده خیلی وقتا که تقریبا میگم همیشه اینطوره. همین دفتر خودمون جمعه ما همایش داشتم، اونجا سوالی پیش اومد گفتم زنگ بزنید بپرس، نظر بندم تایید شد. خب گفتم زنگ بزنید بپرسید، چه خطر داره؟ من کت شلواری نباید بیام از فقه بگم، گیریم من بلد باشم مردم قاطی میکنن چی میشه دیگه، هرچی کت شلواری دیدن سلام علیکم آقا ببخشید ما یه سوالی داریم، مسئلتون حاج آقا هم نمیشه گفت، کت شلواری مسئلتون. این خطره، یعنی باید برای چی باید من مرجع نداشته باشی، دینت رو هواه، باید مرجع زنگ بزنی بپرسی آقا الانم که اینترنت و نمیدونم این اپلیکیشن ها، تمام رساله ها اصلا توی گوشی ها هست و دیگه تنبلی چیه؟ از خودمونه. این خطرناک. فلذا چیز جدایی نیست که اینطوری بیام تفکیکش کنیم. آیت الله بهجت میفرمان بزرگترین بهترین میدونید سیر و سلوک چیه؟ نماز. ایشون میفرمان همین نماز اول وقتتون رو بخونید که چقدر هم توصیه شده. درسته نماز اول وقتتون با به جایی که باید برسی میرسید. برخی از علما میگفتن اگر نرسیدید بیاید آب دهان به صورت ما بندازید. همین نماز اسلام تو همین بایدها نبایدها ریاضتش هم دیده. کله صبح شما از نماز صبح از خواب میزنی ریاضت نیست؟ سختی نیست؟ چرا؟ زمستون آب سرد میریزی سختت نیست؟ چرا؟ آقا مثلا داری یه کاری داری الان دوست داری کارت انجام بدی، وقت اذان شده میری سمت خدا سخت نیست؟ ولی ریاضت هم دین داره خودش به اندازه کنه. حالا یک نفر میبینی میری 40 روز میره تو کوه و نمیدونم یه کارایی میکنه، اینها در اسلام وارد نیست و ما هم موظف اینجوری نیستش که اگه انجام ندیم دنیا خیرمون رو بگیرن. سید علی قاضی برای اینکه حرف لغو نزنه یه نگین انگشته گذاشته زیر زبونش فشار میداد، 20 خورده سال زیر زبونش فشار دادیم که ردش دائم مونده بود، یعنی اون کبودیش. یک سال آیا ما موظفیم این کار انجام بدیم؟ خیر، یه چیزی از خودش بوده، برای ما نیست. برای ما چه کاری؟ سیره اهل بیت، فهمید چی شو؟ کتاب و اطرت اینه. بله من رائفی پور نماز صبحم برای اینکه قضا نشه مثلا یه قولی برای خودم میذارم، نمازم قضا بشه حکم شرعیش چیه؟ 2 رکعت عوضش بخونم، برای اینکه تنبیه بشم دیگه از غلطا نکنم. میگم اگه یه روز نماز صبحم قضا شد یک روز نماز کامل خودم تنبیهی برای خودم میذارم. این برای منه، برای شماها نیست. از قضا رو منم اثرگذارها، صبح که دیگه ساعتو میذارید زنگ میزنه یا صدای اذان گوشه میگه نرم افزار اومده خودش پخش میشه، تا یاد این میافتی که اوه اوه اگه الان نخونم باید یه 17 حرکت دیگه هم بخونم، مثل برق از جات میپری. اما این حکم شرعی نیست. فهمید چی شد؟ این برای خودمه. این چیزی که برای خودمه من که نباید بیام به شماها دستور بدم انجام بدید که. اینا میشه بدعت در دین و خطرناک. شما میگی بابا گیر نده، حالا مگه چی میشه؟ نه. خب آقا بالاخره پس شد چی؟ طریقت یا شریعت؟ من به شما میگم این طریقت خودش در شریعت چیه؟ گنجانده شده. یک مثال میزنم ماجرا آروم آروم برسیم امام حسینی تر بشه. همین الان امام حسینی ها شروع شده. میدونی میخوام به کجا برسم؟ میخوام به اونجا برسم که تو اون سپاه اون وریام داشتن نماز میخوندن، این وریام داشتن نماز میخوندن. اون وریام الله اکبر میگفتن، این وریام الله اکبر میگفتن. الان داعشی هم عشق به رسول الله داره، من و تو هم داریم. ای ظاهرا در شریعت یه سری اشتراکات وجود داره، درسته یا نه؟ پچه رو اینقدر اختلاف. آیا این به خاطر طریقته؟ نه، یک بخش دیگه است. این همینجا بگم یه وقتی مردیم تا آخر جلسه ما. این به خاطر اینکه مهمترین بخش شریعت وانهاده شد و آن هم امامت بود. بدعتی از این بزرگتر در کل تاریخ بشریت ابلیس به وجود نیاورده بود. یعنی اگر میبینی طریقت اشتباه شده به خاطر اینکه باز هم همینجا مشکل در چیه؟ عمل نکردن به شریعت است. مثالی برای شما میزنم. حضرت موسی پیامبر شریعته. شرع علیکم، اسم میبره یکیش نام موسی رو میاره. آیه قرآن. باید ها و نباید. خدا بهش گفت برو سراغ کی؟ خداوند متعال فرمود برو سراغ خضر. خضر آدم کشت. موسی باید چیکار کنه؟ باید بگه تو آدم کشی، چه کاری کردی؟ دقیقاً کاری که کرد. و دقیقاً حرفی که گفت. موسی پیامبر شریعته. اما چرا حالا یه سوال، من و شما آدم بکشیم جایزه؟ نه. میگیرن پدرمونو در میرن. چرا خضر جایزه؟ چون این عمل خضر جزی از شریعت خودش. خضر جایزه. یک سوال، من و شما همین الان یه تناب ببندیم به این داربست یه نفر آویزون کنیم چه دارش بزنیم، جایزه؟ نه. اما یک مأموری هست تو قوه قضاییه دقیقاً همین کارو چیه میکنه؟ کارش چارپای زیر پای معدومین کشیدنه. گناه داره میکنه؟ نه. چرا؟ چون شریعت به او اجازه داده. بله قتل نفس بد است، اما نه برای کی؟ خضر. خضر اجازه داره اونجا اون بچه رو بکشه. آقا یه بچه بیفته از رو پشت بوم، جاذبه، قانون جاذبه بکشدش، میگه خدا ظالمه. یک بچه رو ماشین میزنه میمیره، خدا میدونسته این بچه بچه خوبی نمیشه برای پدر مادرش، پدر مادرش رو دوست داره، لطفش میکنه، بچه تو تصادف میمیره یه بچه خوبتر بهش میده، درسته؟ اینجا کاری که حضرت خضر داره میکنه یه چیزی مثل نظام سبب و اسبابه. خضر اجازه داره این کارو کنه. عین اینکه بچه از پشت افتاد، عین اینکه ماشین بهش زد، عین اینکه مریضی گرفت مرد. ما یه بچه‌مون خدای نکره از دست میره چقدر ناراحت میشیم. اما اگه این بچه بزرگ بشه کافر بشه مشرک بشه ما رو جهنمی کنه، میگه خدایا آغش میکنی، میزنی به سینمو خدا این رو از ما بگیر. خب خدا که میخواست بگیره که. این اعتماد به خدا وجود ندارد. خب اهل بیت خودشون عاملترین افراد به شریعت بودن. در نماز خواندن از امیرالمومنین بهتر گیر بیارید، از ابا عبدالله چیه بهتر گیر بیارید. الان این صوفیا چی میگن؟ بابا این شریعت مال این کلاس پایینی هاست. بچه اول ابتدایی سری بایدها نبایدها داره، درسته؟ اول محرم هست الحمدلله. میگن با مداد باید بنویسی، خودکار دسته بچه اول ابتدایی چیه؟ نمیدن. اما اومدی بالا چیه؟ خودکارو بذار، مدادو بذار کنار، خودکار دست بگیر. مثالو نگاه کن تو خدا. با این میاد یارو رو برمیاره مشرکش میکنه. این چه حرفیه؟ میگه بابا نماز و اینا مال اونا، ما ذکر، ما دائم الحضوریم. او هی باید بره کاراش انجام بده، هی بیا سراغ خدا. ما دائم به خدا وصلیم اصلا خودمون. ببخشید شما وصلید امیرالمومنین بلد نبود، وصل نبود. شماها وصلید ابا عبدالله وصل نبود ظهر و عاشورا نماز جماعت خود. نعوذ بالله، شماها متوجهید، اهل بیت متوجه نیستن؟ پس اصل ماجرا از کنار زدن اهل بیت شروع شد. اصل ماجرا از حسبنا کتاب الله شروع شد. تن کتاب قرآن برای ما بس. بعد قرآن هم که صدا نداره، صدا از قرآن در میاد؟ اصلا. قرآن ناطق نیست، ناطقه. امیرالمومنین فهمید که فاستنطقوا، استنطاق در زبان عربی بر باب استفعال یعنی طلب یه چیزی کردن. برو به حرف بیارش. قرآن رو بذار کنار، 2000 سال باش کار نداشت، بشنم بود کار نداره. باید بری بخونیش تا به حرف بیاد. باید بری به نطق بکشیش. امیرالمومنین میفرمه قرآن ناطق کیه؟ منم نمیفهم. در عمل به شریعت از اهل بیت بزرگوارتر و دقیقتر وجود ندارد. خود امیرالمومنین در نامه‌ای که می‌نویسه به حکام و والیان خودش و گوش زد می‌کنه به اینها، می‌فرماد که هیچ کدوم شما نمی‌تونید مثل من علی زندگی کنید. می‌تونیم زندگی کنیم؟ نه. هیچ کدوممون نمی‌تونیم نماز علی ابن ابی طالب علیه السلام بخونیم. بکشیم خودمون رو نمی‌تونیم. در عمل به شریعت برید زندگی امیرالمومنین رو ببینید. آقا او چراغ اینور اونور میکرد، ابسیلونی از بیت المال به مال حضرت آغشته نشد. ماها درگیر بیت المال تو زندگیمون، به خدا اصلا نمیتونیم. ببین نمیتونیم یعنی اینقدر سخته. من نمیخوام کار خیلی سختش کنم کسی سمتش نره، نه باید خیز برداشت، اما ما نمیتونیم. آقا رسول الله میفرما تو آخر الزمان یه جوری میشه که مردم یا نزول دادن یا نزول گرفتن یا گردی از ربا براشون نشسته. بابا میره خونه بابای غذا میخوری، او خدای نکرده مثلا چی کار کرده بوده، میاد بالاخره سراغت میاد، میره یه جنسی میخری، میگه آقا این کامپیوتر خریدم لپتاپ 1,000,000، 3 ماهه میخوای بدی 1,200,000 تومان، اسکانتشو میکشه روش. نمیتونی اصلا ها، سخت میشه. امیرالمومنین فرمود نمیتونید مثل من. امیرالمومنین مکروه‌ها رو هم رعایت میکرد و همه چی ریز و جزی. یه اینجا دیگه آروم آروم بحث رنگش عوض میشه. فردی آمد از صحابه ابو عبدالله، خیلی سر این بین عرفا و فقها بحثه، جمله زیبایی است، از بنده بی سواد بپرسید میگم هر دو دارن درست میگن. اون نگاه مشترک رو شما داشته باشیم هر دو درست. اومد گوش زد کرد که آقا جان وقت نمازه. اومد گفت وقت چیه؟ نماز. حضرت چی فرمود؟ جعلک الله من المصلین، خدا تو رو از نمازگزارا قرار بده. چه مقامی نمازگزار بودن، درست شد؟ اما یک سوال، چرا عباس ابن علی نیومد بگه؟ کار غلطی کرد این فرد اومد نماز گوش زد کرد؟ نه. اما چرا عباس نیومد بگه؟ چرا علی اکبر نیومد بگه؟ چون میدونی چرا؟ اونا خیلی امام شناس دارن، میگن پدر بیامرز، نماز خود همین آقاست. مگه میشه امام معصوم نماز یادش بده؟ تو شیشتونگ به این آقا باش، وقت تو تلف نکن. فهمیدید فرق چیه؟ یعنی اونجا تو شهدا کربلا همه یه رده نیستن. شما یک جا شنیدید عباس ابن علی علیه السلام یک نکته رو به ابو عبدالله گوش زد بکنه؟ همه در مقام نصیحت امام حسین در اومدن. از عبدالله ابن جعفر بگیری، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، همشون یا حسین نرو، یه حج رو میخوای بذاری بری؟ میخوای بری برو یمن. آره چرا ایران نمیری؟ خیلی جالبه، دارن امر و نهی میکنن کیو؟ اصل شریعت و ستون شریعت رو. پس این افراد از قضا این بس طریقتی به اون شکل که شما فکر میکنین نیست. این طریقت محصول شریعته، یعنی باید میفهمید آقا رکن اساسی ولایت این امام است. نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. این که عارفانه گفته میشه، برای همین میگیم درسته. هم اوی بابایی که داره میگه رفت تذکرداد کار درستی کرد، اما همین کسی هم که داره ابو عبدالله اینو خریدش سری، گفت خدا تو رو از نماز گزارا قرار بده، چون میدونست نیتش خیره، چون عمل به شریعت کرد، خریدش میشه. داستان تو اینجا پیش میاد. امیر المومنین برخی میگن از نهروان و برخی میگن از سفین، و نهروان بیشتر من تو روایت دیدم، روایت مستفیزه، یعنی دیگه نیاز به بررسی سندی نداره، یعنی انقدر نقل شده روایت مستفیزه. میگن این روایت نقل میکنه امیر مومنان رسید به بابل، نماز ظهر خونده بودن، وقت نماز عصر بود، حضرت امیر نماز رو نخوند. هم حدیث از جویریه نقل شده، هم از افراد دیگه نقل شده. حضرت راه افتاد رفت، بعد حضرت فرمود اینجا نماز نداره، به بابل رسیدن، بابل عراق. جالبه ناقل حدیث نقل میکنه میگه شروع کردن تیک انداختن، گفتن خودش نماز نمیخواند و نمازگزاران را کشت. نمازگزارا یعنی کیا؟ نهروانی ها. آی نماز میخوندن، نماز میخوندن، چه نمازایی هم تو سجده خوابشون میبرد. جالب مالک تو یک روایت دیدم مالک پشت سر امیرمون رفت، خود کسی که عزیز هم نقل کرده جای دیگه هم باز او هم میگه، جای دیگه میگه منم پشتش افتادم. میگه رسیدیم، این حدیث که در بیرون خونده شد جای دیگه میگه حتی حضرت رد شمس کرد، یعنی چیکار کرد؟ خورشید رو برگردون. عرض کردم روایت مستفیضه ها. بعد نکته ای که وجود داره چیه؟ حضرت فرمود که از آقا رسول الله شنیدم که بنده رو نهی کرده اینجا نماز خوندن، گفت هیچ پیامبر و وصیه پیامبر اینجا نماز نخونه. آیا عملی که مالک کرده پشت سر امیرالمومنین رفته اشتباه بوده یا باید نماز رو میخونده؟ کاملا کار صحیح انجام بده، کاملا کار صحیح انجام. یا این روایت که روایت مستفیضیه، اهل سنت هم نقل کردن به سند صحیح، سه تا طریق صحیح از اهل سنت بنده پیدا کردن. یعنی اگه اینجا شنیدی گفتن طریقش صحیح نیست بدونی بی سواده. امیر مومنان کنار پیامبر نشسته بودن، وحی بر پیامبر نازل شد، پیامبر حالت بیهوشی بهش دست میداد هنگام وحی، سرش گذاشت رو پای امیرالمومنین، فضیلت نماز عصر گذاشت. پیامبر بیدار شد و فرمود یا علی نمازتو خوندی؟ حضرت فرمود تو رو باید فرمود که من نشسته خوندم، دلم نیومد شما و شما وحی داریم بیاد من شما رو بلند کنم، نشسته خوندم و مثل نماز شد، یعنی نماز واجب نشد. حضرت از خدا خواست خورشید رو برگردون به وقت اشتباه میگن نماز قضا نشد، فضیلتش رفت، یعنی اول وقتیش رفت، قبل غروب بود. ببین اینا بود اتهام به اهل بیتها، بگیم نماز قضا شد، فضیلتشو برگردن، گفت یا علی همین یه ثوابم تو از دست نباید بدی. چرا؟ چون ذوب در امام زمانشه. چرا؟ چون شریعتش میگه امام زمان رو باید دریابی، چون خداش میگه امام زمان رو تو باید دربیاری، دریابی و بدون او هیچ جایی نری. حضرت زهرا سلام الله علیها بین 40 تا مرد چسبیده به عبای حضرت امیر داره عمل به شریعت میکنه، امام زمان حفظ جانش از اوجب واجبات. درسته یا نه؟ باید این کارو کرد. اون کسایی که قبل از ابا عبدالله رفت، آقا شما خودتو بندازی جلو ماشین خودتو ببین بهت میگن خودکشی، پس بیا بگو کاری که حضرت عبدالله ابن حسن هم کرد بگو خودکشی بود. میتونی بگی؟ خب معلومه بچه که نوجوانی که تو شمشیر نداری، نونهالی که تو شمشیر نداری، استخون که جلوی تیغ شمشیر نمیتونه بیسته، یقینیست کشته شدن تو بشه عادتت. اینا به بچه 6 ماه رحم نکنن، به تو رحم کنن؟ میتونی بگی انتحار بود؟ میتونی بگی خودکشی بود؟ نه. یکی از بخش‌های شریعت اینه که حفظ جان امام زمان چیه؟ بزرگترین اصل مخفول مانده همین بود عزیز دل من. این سخن سخن سخیفی است و اشتباهی است که گفته میشه. گفتم منشأ حرف یه چیز دیگه است، نتیجهش حرف یه چیز دیگه. که امام حسین چیکار کرد؟ حجشو شما بگید، همتون دارید میگید، خود منم این صحبت استفاده کردم، اما منظور اینو یه وقت برداشت غلط نشه، ببین بازش بکنیم. ابا عبدالله تو روز 8 ذیحجه یا اوم الترویه از مکه خارج میشه. آدم کی محرم میشه؟ اصلا حضرت محرم نشده، بناش هم بر محرم شدن نبوده. فهمیدید چی شد؟ از قضا من میخوام به شماها بگویم آن طرفی هایی که گفتن حسین خارجی است، حسین خروج کرده از دین، همین ها رو مد نظر قرار دادن. میگفتن بیعت با خلیفت الله نکرد. عزیز دل من، بله، بیعت شکستن با خلیفت الله چیه؟ حرام است، شرعا حرام است، از نظر شریعت حرام است، عقلا حرام است، طریقتی هم حرام است. منتها کدوم خلیفت الله؟ یزید؟ اصلش مشکل داره. این میشه که بعضی ها دیگه چون این شریعت میشه شریعتی که روی طریقت منطبق نیست، تو رو داره میبره به طریق گمراهی. قرآن میخوری، قرآن میخونی، آدم سر میبری. قرآن میخونی، آدم سر میبری. فهمیدید چی شد؟ اصل ماجرا بر سر اینه. و ابا عبدالله در مکه عمره رو انجام داده و بارها حضرت از احرام خارج شده و دوباره باز محرم شده، اونجا بوده اون ماها. ابا عبدالله از قضا آمدانه با این عمل کرد خودش حرف و حدیثای پیش آورد. چرا حسین نمون برای تمتع؟ چه اتفاقی افتاده؟ از زبان خود اهل بیت بشنویم. بهار الانوار جلد 44 صفحه 36. امام حسین در روز خروج مسلم که روز ترویه بود از مکه معظمه متوجه عراق گردید. امام حسین بقیه ماه شعبان، ماه رمضان، ماه شوال، ماه ذوالقعده و هشت شب از ماه ذیحجه سنه 60 هجری را در مکه مکرمه اقامت کرد. امام صادق می‌فرماید شخصی که عمره به جا می آورد هرگاه از عمره فراغت حاصل کند، هر جا که بخواهد میتواند برود، زیرا امام حسین در ماه ذیحجه عمره به جا آورد و در روز ترویه متوجه عراق شد، در صورتی که مردم متوجه منا شده بودند. اگر محرم بشه طرف حرامه بشکنه. متوجه چه عرض میکنم؟ اصلا آقا محرم نشده، این اتهام به امام حسین، حرف همون یزیدی‌ها رو امروز ما داریم میگیم. بله مردم میدید چرا؟ چون دوتا رو کنار هم گرفتن. خب هر کی میره اون موقع مکه باید محرم بشه و تمتع به جا بیاره. نخیر، فهمید چی شد؟ نخیر. ابا عبدالله چرا؟ باره جان از در خطره. و دیگه چی میخواد؟ حواسا رو جمع کنه. ای حسین چرا به منا نیومد؟ چه اتفاقی افتاده؟ عمره در ماه ذیحجه برای کسی که قصد حج را ندارد مانعی نخواهد داشت. کافی جلد 4 صفحه 536. باز جای دیگه من براتون بگم، معمر ابن مثنا در مقتل الحسین روایت کرده، میگه چون روز ترویه شد عمر ابن سعد ابن ابی وقاص با قشون زیادی به مکه وارد شد و از طرف یزید مأموریت داشت که اگر حسین مبارزه جنگی آغاز کند متقابلا با حسین مبارزه کند و اگر نیرو به قدر کافی داشته باشد خود او جنگ را آغاز نماید. پس حسین علیه السلام روز ترویه از مکه بیرون شد، یعنی اومدن بکشن. لهوف صفحه 63. امام با انجام عمره میتونستن از احرام خارج شن و ایشون اصلا حج تمتع رو چی شروع نکرده بودن که بخوان نیمه کارو بگذارن. در وصیت هم امام به برادرش محمد حنفیه هنگام خروج یه سری نکاتی رو میگه، من اینا رو از رو براتون میخونم که کلمه این ور اونور نشه، جدا کردم. من برای تفریج و تفرج، استکبار، فساد و ظلم خارج نمیشم، بلکه برای اصلاح امت جدم خارج میشم و تصمیم دارم امر معروف و نهی از منکر کنم و سیره جدم رسول الله و پدرم علی را احیا کنم. راه هدف اصلیشو میگه، میگه بابا اینا یه مش کثافت، کار به جای رسیده که این شریعت غلط مردمو برده به سمت چی؟ به سمت خلافت یک آدم بوزینه باز و شارب الخمر. پوسته این میشه حالا که از حقیقت چی شده؟ فاصله گرفت. وگرنه طریقت و شریعت و حقیقت منطبقه بر همه. بعد اینجا نگو روز هفتم ذیحجه دیروز با خطبه غرا آغاز سفر خودشو اعلام میکنه و روز هشتم هم از مکه خارج میشه. خطبه بخشش اینه: مرگ برای فرزندان آدم همانند گردنبندی بر گردن دخترکان جوان است. اشتیاق من برای دیدار پدر و جدم و رفتگان خاندان همانند اشتیاق یعقوب برای دیدار یوسف است. گویا میبینم در جایی که برای کشتنم مقرر شده گرگ ها بند بند مرا از هم جدا میکنند. گرگه ها بند بند مرا از هم جدا میکنن. بعد تو دعای عرفه آقا وقتی داره میخونه راجع به بند بند اعضایش صحبت میکنه، میفرما پره بینیم، استخون توی گوشم، لبهام چی داره میبینه. هفتم آقا اینو پیشگویی میکنه، میگه میبینم اون گرگایی که اونجا جمع شدن بند بند حسین ابن علی رو از هم جدا کنن. و فرار از آن نیست و بر بلاهای او صابریم و او اجر ما را کامل خواهد کرد. پس کسی که حاضر است ایثار کند و جانش را در این راه بدهد و با ما بیاید بداند که من فردا حرکت میکنم انشاءالله. میدونی چی باید میشد؟ تمام حاجی ها باید با حسین میرفت. حاجی واقعی علی اصغره، حاجی واقعی عباس ابن علی علیه ما سلامه. اینا فهمیدن اصل شریعت کیه؟ امامته. کعبه واقعی اوست. چه بسا خدا علی را در کعبه به دنیا آورد تا یک سری آدم حتی به لحاظ چشمی هم لااقل بفهمند. حاجیای واقعی اینها. در جواب ابن عباس حضرت فرمود کشته شدن در مکانی دیگر برای من دوست داشتنی تر از کشته شدن در مکه است. لاجرم این ماجرا کشته شدن است، چون یزید میخواهد از من بیعت بگیرد و من نخواهم گذاشت جریانی در اسلام آن هم منحرف امضا و اثر انگشت حسین ابن علی را داشته باشد. نخواهم گذاشت. هیهات من نزلم. میخوان بکشن بکشن. بسم الله. ما را از مرگ میترسانید. الموت اعلی من رکوب العالی و العار اولا من دخول الناری. انا الحسین ابن علی. من پسر علی. چی داری میگید؟ ما را از کشته شده. من بابام شهیده، مادرم شهیده، برادرم شهیده، ما تمام کس و کارمون شهیدن، خودم هم سید الشهدان. صبر کنید ببینید. در پاسخ عبدالله ابن زبیر، عجب جواب حکیمانه، یه نگاه کن. به خدا سوگند اگر یک وجب خارج از مکه کشته شوم برای من دوست داشتنی تر است تا آنکه به اندازه یک وجب در داخل مکه کشته شوم. به خدا سوگند اگر من به لانه ای از لانه جنبندگان پناه برم، برم توی لونه کبوتر، برم توی سوراخ یه مورچه ای، بخوام برم قایم بشم، مرا از آن بیرون خواهم کشید تا آنچه را از من میخواهند به دست آورند. اونا از من یا بیعت میخوان یا خون، و حسین خون خواهد داد که امروز من و تو اینجا جمع بشیم. امام در برخورد با محمد حنفی هم رسما همین نکته رو باز دوباره میفرمان. بعد عبدالله ابن زبیر میفرمان پدرم علی برای من نقل کرد در مکه قوچیست، قوچ حسین کبشن، در مکه قوچی است که به وسیله آن حرمت شهر شکسته می شود و حمله می کنند. چی؟ به خونه کعبه. من دوست ندارم که مصداق آن قوچ باشم. عبدالله ابن زبیر گفت اون قوچه کیه؟ تویی. راش گفت، گفت به خاطر تو و داستانات حرمت خونه کعبه چش خواهد شد؟ شکسته خواهد شد. و شد دیگه، نشد. به قول امروزی ها به توب بستن، به منجنیق بستن. بذار یه روایت از امام رضا بخونم و بعدش هم 3-4 تا روایت از روز عرفه و عرضم تمام. با روایت اهل بیت شروع کردیم، با روایت اهل بیت هم تمام. امام رضا میفرمایند چون خدای عزیز و شکوهمند ابراهیم را امر نمود که جای فرزندش اسماعیل گوسفندی را که خدا برایش فرو فرستاده بود قربانی نماید. من دارم از قربانی شدن یه گوسفند دارم میگم، یه عده گریهشون شروع شده. حدیث و حفظید چی میخواد بشه؟ ماجا ابراهیم درخواست نمود که فرزندش اسماعیل را با دست خودش ذبح نماید و اگر او به کشتن گوسفند امر نمی‌شد همین کار را می‌کرد تا آن داغی را که به قلب پدری که عزیزترین فرزندانش را با دست خود به قربانگاه می‌برد و قربانی می‌نماید وارد شده و به دل او هم وارد شد. رفت حضرت ابراهیم بگی که یا لیتنا کنا معکم، رفت بگه لقد عزمر رضیه و جلد و عظمت المصیبه، بگه این مصیبت منم هست، عظیم رضیتی، چقدر سخته. و رفت خودش رو شریک کنه. به این ترتیب سزاوار بلندترین درجات اهل ثواب بر بلاها گردد. میخواست بیشتر، میخواست خودش به سر خودش رو سر ببره که روزه امام حسین بفهمه. ببین کجا اومدی برادر؟ گفت پسرم رو خودم سر ببرم که بفهمم امام حسین چه کرد. میخوام روزه ابو عبدالله بفهمم، میخوام ببینم آقا رسول الله در دست از دست دادن حسین و منی و انامن حسین چه کشید. پس خدای بزرگ و بلند مرتبه به او وحی نمود: ای ابراهیم، چه کسی از آفریدگانم را بیشتر دوست داری؟ گفت: پروردگارا، تو کسی را نیافریدی که از دوستت محمد محبوب تر باشد. خدا به دو وحی نمود: آیا او را بیشتر دوست داری یا نفس خود را؟ گفت: بلکه من او را بیشتر از خود دوست می‌دارم. فرمود: فرزندش برای تو محبوب تر است یا فرزند خودت؟ حضرت ابراهیم 86 سالگی بچه دار شده، حاتزه هیچ بچه نداشته. تو اون سن خدا یه پسر بهش داد، اونم 13 سال ازش دور بود. رسید بهش گفت سر ببر. خیلی سخت بوده، نه که مثلا 20 تا بچه داشت حالا یکیشو بره قربان گاوه، نه. اینه گفت: بلکه فرزند او برایم ارزشمندتر از این فرزندم است. فرمود: کشته شدن فرزند او به ستم و ظلم به دست دشمنانش دل تو را بیشتر به درد می آورد یا کشته شدن فرزندت به دست خودت در راه اطاعت من؟ فرمود: پروردگارا، بلکه کشته شدن او به دست دشمنانش قلب مرا بیشتر به درد می آورد. فرموده: ای ابراهیم، پس همانا گروهی که گمان می کنند امت پیامبرند، گمان می کنند امت شریعت پیغمبر را دارن میارن، به زودی بعد از او دست به خون فرزندش آغشته می سازن و او را به ظلم و ستم همچون روایت ببخشید. گوسفندی سر می برند. و بدین واسطه مستوجب خشم من خواهند.
بابا یه گوسفند و آب می داد.
پس ابراهیم به خاطر آن بیتاب شد و دلش به درد آمد و به گریستن پرداخت. خدای بزرگ و بلند مرتبه به دو وحی کرد: ای ابراهیم، به تحقیق فدیه بیتابی بر فرزندت اسماعیل، یعنی اگر او را ذبح می‌کردی به اندوهگینیت بر حسین و کشته شدنش برابر گشت، چون به اون مقام رسیدی، برای تو بلندترین درجات اهل ثواب بر مصیبت‌ها خواهد بود و آن سخن خدای عزوجل است که فرمود: و فدیناه به ذبح عظیم. عوضش کرد. بله آقا، جریان اینه. امروز اگر شما بدونیم میخوایم روزه ابا عبدالله بخونیم با خود ابا عبدالله، داره تو این عبارت ها روزه خودشو میخونه، داره وقتی صحبت میکنه داره میبینه همه چی رو میگه. یه چند تا روایت هم از کوتاه اینها و من تریبون رو تقدیم کنم به برادر بزرگ بام حاجای طاهری. اینم که بدونیم امروز چه روزیه. این صحبت بنده نیست، صحبت اهل بیت، تحلیل من نیست، تحلیل اهل بیت. امیر مؤمنان فرمود: عرفات خارج از مرز حرم است و مهمان خدا باید بیرون دروازه آنقدر تضرع کند تا لایق ورود به حرم شود. ما که حاجی اون طرفی نشدیم، میخوایم حاجی این طرفی شیم. ما با امام حسین میریم محرم بیرون، امشب قرار اینجا امروز تا بعد از ظهر اینقدر تضرع کنیم که ما را به حرم امن الهی ششگوشه دعوت کنن. گفت: کعبه ششگوشه بنا کرده ای، با جگر شیعه چه ها کرده ای؟ ما امروز میخوایم محرم بشیم اینجا. امام سجاد فرمود: عصر روز عرفه و ظهر روز دهم که حاجیان در منا حضور دارند، خدای سبحان به فرشتگان مباهات میکنند و میفرماید: این بندگان من هستند که از راه‌های دور و نزدیک با مشکلات بسیار به اینجا آمده و بسیار از لذت‌ها را بر خود حرام کرده و بر شنهای بیابان عرفات و منا خوابیدند و این گونه با چهره‌های غبارآلود در پیشگاه من اظهار ناتوانی و خاری میکنند. اینک به شما اجازه دادم تا آنان را ببینید. آنگاه فرشتگان حق به اذن خداوند بر دل‌ها و اسرار نهان آنها آگاه می‌شوند. اصول جلد 96 صفحه 259. امام صادق پرسیدن عرفات را چرا عرفات نامیدن؟ حضرت فرمود: جبریل حضرت ابراهیم را روز عرفه به این مکان آورد. چون ظهر فرا رسید، جبریل گفت: ای ابراهیم، به گناه خود اعتراف کن و مناسکت را بیاموز. چون جبریل گفت اعتراف کن، این سرزمین عرفات نامیده شد. امروز میخوایم بیام اعتراف بکنیم. مثل مسیحی ها نمیریم سراغ کشیش، سراغ خودمون و خدامون. ته دلامونم میدونه علیمون به ذات صدوره. باید پاک بشیم بریم بتونیم یه امشب امروز اینجا پاک بشیم، یک ظرف خوب ببریم برای محرم، بتونیم پاک کنیم. ها قد افلح من زکاها، پاک شدیم، حالا دیگه هر چی آب بریزن دیگه نجس نیست. یه قطره هم نجاست کف ظرفمون باشه، هر چی آب بریزن چی میشه؟ نجاست بیشتر میشه. ولا یزید الظالمین الا خسارا، حتی اگه قرآن بهش بدن. ما میخوایم پاک بشیم. پاک شدن با حسین است، پاک شدن با اشک بر ابا عبدالله. منکرید؟ نه عزیز من، میدونید اگه منکر بودی اینجا چی کار میکردی؟ پیامبر فرمود خداوند در هیچ روزی به اندازه روز عرفه بندگان خود را از آتش جهنم آزاد نمی کند. هیچ روزی، پیامبر داره میفرماد، صدق رسول کریم، هیچ روزی مثل امروز آمرزیده نخواهیم شد. در میان گناهان، گناهانی است که جز در عرفات بخشیده نمی شود. الله اکبر. باز روایت دیگر، این فرمایش به عذر میخوام، آیت الله جوادی آملی جدا کردم. هنگامی که مردم در عرفات وقوف میکنن و حاجت های خود را با گریه و زاری درخواست میکنن، خداوند نزد فرشتگان به این مردم افتخار میکنه و به فرشتگان خطاب میکنه: آیا نمیبینید که بندگان من از راه های دور و قبارآلود به سوی من آمدن و مالشان را در راه من خرج کردن و بدنها را خسته کردن؟ به عزت و جلالم سوگند گناهکارانشان را به نیکوکارانشان میبخشم. یه خوب بینمون باشه بسه، شما همتون خوبید، چون همون یه قطره اشک اومد. مانند روزی که از مادر متولد شده اند. صحابه حج صفحه 415. آنگاه که در عرفات وقوف کنی، چنانچه گناهانت به تعداد شنزارهای یا ستارگان آسمان یا قطره‌های باران باشد، خداوند آنها را با خواهد بخشید. کافی جلد 4 صفحه 316. از پیامبر پرسیدن چه کسی از اهل عرفات گناهانش از همه بزرگتر است؟ خیلی قشنگه. گفتیم تو عرفات گناهایی رو میبخشن که جای دیگه بخشیده؟ گفت چه گناهی که اصلا بزرگتره؟ حضرت فرمود کسی که عرفات را درک کرده باشد و گمان کند خدا او را نبخشیده. یعنی اگه تصور اینو، وهم اینو داشته باشه که خدا نبخشیده، یعنی یقین نیست بخشش. سنن کبرا جلد 5 صفحه 192. و امام سجاد در روز عرفه صدای یک گدایی رو شنید که داره گدایی میکنه. این آخرین روایت. و یک روایت: وای بر تو، آیا در مثل چنین روزی از غیر خدا درخواست میکنی؟ در حالی که در این روز برای بچه‌هایی که در شکم مادران هستند امید سعادت و بخشش است. یه همچین جا روزیه. هیچ کس در عرفات وقوف نمیکند مگر اینکه خدایش دعایش رو مستجاب کند. بله، ما نرفتیم، ما میخوایم، مستطیع نبودیم، نشد، یا یک عزیزان یک بار رفتن دیگه. ها خدای ما، میخوایم این طرفی بریم، ما حجمون رو میخوایم ببریم محرم. ها اینجا هم اومدیم رجاءً جمع شدیم دور هم به عوض عرفه. ها خوش به حال اون کسایی که رفتن نزدیکترین جا باشن به کجا؟ به حرم ابا عبدالله. خوش به حال اون کسایی که اصلا امروز دور شش گوشه دارن اینو میخونن. خب خیلی هم آرزو دارن، باور کنی به بنده گفتن آقا التماس دعا داریم، مریضیم، نمیتونیم بیا. اینا رو هم یاد بکنیم. انشالله هممون امروز محرم بشه، محرم حج ابا عبدالله. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان صلواتی نت بفرمایید.